أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاسقرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. از این کلمه اولم تؤمن برمی آید که مسئله معاد در ایمان نقش دارد. اگر کسی به مبدا معتقد بود و به معاد معتقد نبود مؤمن نیست، زیرا نفرمود اولم تؤمن بالمعاد، اولم تؤمن بالقیامه، فرمود اولم تؤمن. معلوم می شود ایمان بالقول المطلق مستلزم اعتقاد به مبدا و رسالت و معاد است که اگر یکی از این امور رخت بربست ایمان نیست، چون مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزا، ولی حصول مرکب به تحقق همه اجزاست. ایمان وقتی محقق است که انسان مؤمن به اصول ثلاثه باشد و در حقیقت اون چه که به اصول ثلاثه برمیگردد هم مؤمن باشد، و اگر به یکی از این سه اصل مؤمن نبود می شود گفت او بالقول المطلق مؤمن نیست. اولم تؤمن ناظر به این است. مطلب دوم آن است که شبهه خلیل حق سلام الله علیه درباره احیای مرده های انسانی بود و خدای سبحان درباره احیای مرده های حیوانی پاسخ داد. آیا قلب خلیل حق با مشاهده احیای مرده های حیوانی مطمئن شد یا نشد؟ و آیا انسان با مشاهده این صحنه به عزت و حکمت پی میبرد یا نه؟ جوابش این است که در این جهت هیچ فرقی بین احیای مرده های انسانی یا حیوانی نیست. هر شبهه‌ای که درباره احیای انسان مرده مطرح است، درباره احیای حیوان مرده هم طرح می شود. شبهاتی که از قرآن کریم برمی آید درباره معاد، بخشی از اونها راجع به این است که اجزای انسان بعد از مرگ پراکنده می شود و انسان خاک می شود، چگونه دوباره زنده خواهد شد؟ بخشی از این شبهات به این برمی گردد که انسان بعد از مرگ نابود می شود، نه خاک می شود. بعضی از این شبهات برمی گردد به این که انسان بعد از مرگ تجزیه می شود، اجزای بدن او متفرق و پراکنده می شود، هر کدام در جای معینی قرار می گیرند، جزء شیء معینی واقع می شوند مانند. همه این شبهات را قرآن کریم طرح کرد و جواب داد. و در جریان قصه ابراهیم خلیل سلام الله علیه بعضی از این شبهات پاسخ داده شد، یعنی اجزا پراکنده شدن و شی به حالت خاک در آمدن و مانند آن جواب داده شد. اما بعضی از شبهات نظیر آکل و معکول با یک تأملی باید جوابش را از این کلمه استنباط کرد. اونها که می گفتن انسان وقتی که می میرد اجزای بدن او خاک می شود و چگونه دوباره خاک را خدای سبحان زنده می کند، یا وقتی بدن به صورت پودر در آمده است چگونه احیا می شود؟ جوابش همان است که در سوره پایان سوره مبارکه یاسین فرمود که اونها می گویند من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم. مشابه این اعتراض در سوره مبارکه
اسراء هم آمده است. آیه 49 سوره اسراء این است: و قال و اذا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. ما وقتی به صورت یک استخوان سست و نرم در آمدیم و اجزای بدن ما رفات شد، مثل خاکستر شد و مثل آرد و پودر شد، دوباره برمیگردیم. این معنا در سوره مبارک اسراء چند جای آمده است، یکی در همون آیه 49 بود، یکی هم آیه 98 که فرمود و قالوا اعزا کنا عظاما و رفاتا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا. در همین سوره پاسخ این شبهه داده شد که قل کونوا حجارتا او حدیدا، آیه 50 و 51، او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره. پس شبهه‌ای که در پایان سوره یاسین یا در آیات سوره اسراء است، به همین جواب داده شد که خدایی که خاک را انسان کرد، دوباره خاک را انسان می‌کند. اگر کسی مبدع را پذیرفت، نباید در معاد تردیدی کند. لذا فرمود وقتی این جواب را شنیدن، سر به زیر می شوند. فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مره. او اگر فاطر هست، به طریق اولا معید هم خواهد بود. و اگر هیچ را انسان کرده است، پراکنده را هم به طریق اولا میتواند انسان کند. پس این شبه قابل طرح نیست، چون جواب متقنی دارد. شبه دیگر مسئله تمزیق است و مسئله تفریق، که انسان وقتی میمیرد اجزای بدن او پراکنده میشود. وقتی پراکنده شد، قهرن هر کدام جذب شیء خاص خواهند شد. بعضی از اجزای او که خاک شده است، جزء مواد غذایی گیاه قرار می گیرد، بعضی جزء مواد غذایی یک درخت قرار می گیرد، بعضی جزء مواد غذایی یک حیوان قرار می گیرد و ماننده. بعضی قبل از خاک شدن، بعضی بعد از خاک شدن و ماننده. آیه 7 سوره مبارک سبع این است: و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. فرمود گروهی در حجاز بودند که معاد برای اونها قابل هضم نبود. وقتی جریان قیامت را میشنیدند، به یکدیگر به عنوان یک خبر اعجاب آمیز میگفتند: شنیدید در مکه چه خبر است؟ در حجاز چه حادثی روی داد؟ کسی پیدا شد که میگوید شما وقتی مردید و اجزای بدنتون قطع قطع و جز جز شد، دوباره برمیگردید. مگر این شدنی است؟ این را با انکار و با عنوان اینکه یک پدیده تازه غیر قابل باور آمده است مطرح میکردند. به یکدیگر میگفتند هل ندلکم علی رجل که ینبئکم اذا مزقتم کل ممزقین، یعنی اذا فرقتم کل تفریقین و مفرقین، اذا جزئتم کل تجزئتین، انکم لفی خلق جدید. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، معاذ الله یا او جنت دارد، جن زده است، یا اگر عاقل است داعیه افترا دارد. بل الذین لا یؤمنون فی الاخره فی العذاب و الضلال البعید افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء و الارض. مگر اونها این نظام را نمیبینند؟ مگر پراکندار خدا جمع نکرد؟ مگر اول ذرات نیافرید، بعد ذرات پراکنده را جمع نکرد، به صورت انسان و غیر انسان در نیاورد؟ تمزیق و تفریق و تجزیه که نقشی ندارد. وقتی هیچ را به صورت ذره در آورد، بعد به صورت انسان در آورد، یقیناً توان اون را دارد که دوباره احیا کند. در بعضی از آیات می‌فرماد به این که وهو احون علی، شما که پذیرفتید خدای سبحان انسان را بار اول آفرید، بار دوم که اعاده باشد از ابتدا آسان تر است. بعد فوراً برای اینکه مبادا کسی خیال کند واقعاً معاد برای خدا آسان تر از مبدأ است، اعاده برای خدا آسان تر از ابتدا است، فرمود وله المثل الاعلا. ما این را برای تفهیم شما گفتیم، وگرنه این چیزی نیست که معاد آسان تر باشد. چیزی برای خدا آسان تر از چیزی دیگر نیست. اون موجودی که با اعضا و جوارح و ادوات و آلات کار میکند برای او آسان و آسان تر معنا دارد، اما موجودی که با اراده کار میکند برای او آسان و آسان تر معنا ندارد. شما اگر خواستید یک قطره ای را در ذهنتون با اراده ایجاد کنید، همون که تصور کردید حاصل شد. اگر خواستید اقیانوس کبیر را در ذهنتون تصور کنید، تصور میکنید. اگر کار بنا شد با علم حل بشود، نه با ابزار و ادوات، با اراده و انشاء حل بشود نه با آلات، این معونه ای ندارد که یکی آسون باشد یکی آسون تر، یکی سخت باشد یکی سخت تر. فهمود اگر ما میگوییم معاد آسون تر است، برای تفهیم شماست، وگرنه وله المثل الاعلا، خدا منزه از آن است که ما بگوییم معاد برای او آسان تر از مبدأ است. آسان تر فرض ندارد، همه اشیا برای او یکسان آسان است. حالا به اونم برسیم. شبهه سومی که در کلمات منکران معاد بود، اینا فکر میکردن که انسان با مرگ نابود میشود و گم میشود، که این آیه در بحث دیروزم خونده شد، آیه 11 سوره سجده است، 10 و 11 سوره سجده است. و قالوا اذا زللنا في الارض انا لفي خلق جديد. اینا خیال میکنن انسانی که مرد و به زمین رفت در زمین فرو میرود، گم میشود. اولا بدن به زمین میرود نه حقیقت انسان، و بدنم گم نمیشود. اگر اجزا از نظر ما قابل تمیز نیست، از نظر کسی که لا یعزوان علمی مثقال و ذرتن قابل تمیز هست. پس این که گفتن اعزا زرلنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، این شبه هم باطل است. برای این که فرمود بل هم بلقاء ربهم کافرون، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. شما وفات میکنید نه فوت. شما زال فرعرض نمیشوید، متوفای به ید الملک الموکل میشوید. یعنی تمام حقیقت شما پیش ماموران ماست. هیچ شیئی از انسان با مرگ گم نمیشود، جا به جا نمیشود، نه گم میشود، نه از دست فرشته ها می افتد، نه جزء چیزی دیگر می شود. اگر چیزی از انسان نابود بشود یا جدا بشود یا جزء بدن چیزی دیگر باشد که توفی نیست. فرمود تمام حقیقت شما پیش ما هستی. این حالا باید تشریح کرد. قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. پس شما نه چیزی از حقیقت شما معدوم می شود، نه چیزی از حقیقت شما تجزیه می شود، نه چیزی از حقیقت شما جذب شیشه ثالث خواهد بود. این رو باید حل کرد. اگر لسان قرآن این است که انسان تمام حقیقتش عند الموت محفوظ است، هیچ شیئی از این امور یاد شده درباره انسان مطرح نیست، این رو باید حل کرد که انسانیت انسان به چیست. بیان و زارش این است که ما اگر مسئله دنیا را حل کنیم، آخرت برای ما حل خواهد شد. عمده این است که مسئله دنیا هنوز روشن نیست. انسان همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، بدن تنها نیست، این امر اول، چه اینکه روح تنها هم نیست، این امر دوم. زیرا خدای سبحان فرمود اینی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. پس یک روحی دارد و یک بدن، این دو مسئله. پس انسان بدن تنها نیست، روح تنها هم نیست. آیا بدن اصل است و روح فر، یا روح اصل است و بدن فر؟ با حفظ این معنا که هر دو اصل نیستن، چون دو تا اصل یک واحد را تشکیل نمیدن، بالاخره یکی باید تابع باشد دیگری مطبوع، دو امر همسان و همتا و هم عرض هرگز یک واحد را تشکیل نمیدن، یکی بالاخره باید جذب دیگری بشود. آیا روح اصل است و بدن فر که روح بدن را می سازد، یا بدن فر است و روح است که بدن را روح می سازد؟ خدای سبحان وقتی سخن از بدن را طرح می کند، او را به خود نسبت نمی دهد، می فرماید بدن را از گل خلق کردم. اینی خالقون بشرن من تینن، اون بشرش از گل است. اما فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، اون چه که به خدا ارتباط دارد او میشه اصل، اون چه که به گل وابسته است او میشه فرع. بر این اساس همه فضائل انسانی در اون اصل خلاصه میشود. یعنی اگر علم و عمل صالح است، اگر اعتقاد است، مال روح است و بدن فرع این اصل است، و اگر ایمان و کفر است، مال روح است، بدن نه مؤمن است و نه کافر، و اگر بدن محکوم به طهارت یا نجاست است، تابع روح است. روح اگر مؤمن بود بدن طاهر است، روح اگر کافر بود بدن نجس است. روح مؤمن اگر چنونچه معاذ الله مرتد شد، فوراً بدن نجس می شود. کافر اگر توبه کرد و مؤمن شد، بدن فوراً پاک می شود، دیگر نیازی به استحمام و غسل و غسل ندارد. در همه امور بدن تابع روح است. مسئله بعدی آن است که روح هیچ کسی نه طعام کسی می شود، نه روح دیگر را جذب می کند. یعنی انسان وقتی در نشأه دنیا به سیر تکاملش ادامه می دهد، هرگز انسان گیاه نمی خورد، هرگز انسان حیوان نمی خورد که اون گیاه بشود حیوان، حیوان بشود انسان. این که گفته شد یک وقت انسان در مرحله جماد بود، از جمادی مرد و نامی شد و دوران نمو را پشت سر گذاشت، به مرحله حیوانی رسید و از مرحله حیوانی بالاتر آمد و نشأه انسانی بار یافت، که جمادی نبات شد، نباتی حیوان شد، حیوان انسان شد، به این معنا نیست که خاک جذب یک گیاه می شود، یک علف بوته یک گیاه خاک را تغذیه می کند، وقت اون علف را گوسفند می خورد، اون گوسفند را انسان می خورد. این معنای تکامل است که جماد می شود نبات، نبات می شود حیوان، حیوان می شود انسان. مگر انسان گوسفند می خورد؟ همین که ذبح کردن می شود جماد. انسان لاشه گوسفند را می خورد، نه حقیقت گوسفند که روح حیوانی اوست. مگر گوسفند گیاه میخورد؟ همین که با دندان یا قید غیر دندان او را قطع کرد، اون گیاه میشود جماد. او تا روح نباتی دارد و ایستاده است و سبز میشود، نبات است، نفس نامیه دارد. وگرنه همین که بریده شد به صورت کاه یا غیر کاه درآمد، یونجه یا غیر یونجه درآمد، جماد است. این که گفته شد مراحل را انسان طی میکند، یک بخشش مربوط به خود رحم است، بخش دیگر حقیقیش در خود دنیا است. انسان در حقیقت یا در مرحله جمادی است، اون وقتی که خاک بود و این گونه از مراحل را می‌گذروند، وقتی که نطفه شد دوران نباتی اوست. وقتی که به دنیا آمد این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. وقتی رشد کرد به مرحله حس رسید، با حرکت ارادی حرکت می کند، حیوان بالقوه است و انسان بالفعل. وقتی بالا آمد یا در همون حیوانیت ترقی می کند، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه، ولو یه قرن زندگی کند. لذا در قیامت حیوان محشور می شود. کل انعام بل هم ازل. یا نه، از مرحله حیات حیوانی بالاتر می آید، ادراکات کلی دارد، حقایقی را درک می کند، جهانبینی توحیدی و الهی دارد، به مبدع و معاد انس می گیرد، سر می سپارد، سر می ستاید. این می شود انسان بالفعل. وقتی انسان بالفعل شد می شود ملک بالقوه. اگر این راه را ادامه داد و ادامه داد و ادامه داد، می شود فرشته نظیر اون که درباره جعفر طیار سلام الله علیه آمده است، که با دو بال همراه فرشته در بهشت در پرواز می کند. این مراحلی است که انسان از پایین تا بالا دارد سیر می کند. معنای این که حیوان انسان می شود این نیست که گوسفند را انسان می خورد، مگر گوسفند انسان می شود یا علف مزرعه حیوان می شود؟ اون که نیست. هر چیزی را که انسان در دستگاه درون خود جذب کرده است، حکم انسان را می گیرد. اینجا دو مسئله است که باید کاملا از هم جدا بشود. یکی این که آیا در قیامت در این هیچ تردیدی نیست که هم بدن هست هم روح. آیا اون بدنی که می آید مسامحتن بدن شخص است یا حقیقتن بدن شخص است؟ در این مسئله به زیر سقاطه باید گفت حقیقتن بدن شخص است، من مالا ریب فیه، نه مسامحتن و مجازن. اگر گفته شد زید در قیامت می آید، یا در روایات ما آمده است که لو رأیته لقلت انه فلان و بهمان، این مجازی در اسناد نیست، این حقیقت است. زید بدون کم و کاست می آید. این مسئله اولا. مسئله ثانیه این است که معیار عینیت، حاضیت، هویت چیست؟ اگر زید روح تنها بود، معیار عینیت و حاضیت و هویتش مشخص بود. اگر زید جسم تنها بود، این عناوین درباره او جواب روشنی داشت. اما اکنون که زید و انسان یک فرعی دارد به نام بدن و یک اصلی دارد به نام روح، معیار حاضیت چیست؟ مدار هویت چیست؟ معیار عینیت چیست؟ جواب این است در مسئله ثانیه که معیار همه این عناوین روح است. وقتی روح واحد شد، شخص عین همون شخص است بدون مسامحه. الان کسی که یک عمری را گذروند به یک قرن رسیده است، یک مرد 100 ساله است، این هیچ تردیدی در اون نیست که این همون انسان 100 سال قبل بود که الان 100 سال عمر کرده است. این همون شخصی است که در یک قرن قبل نوزاد بود، در 50 سال قبل کاهل بود، در 20 سال قبل مرد 80 ساله و شیخ بود، الان که 100 سال است پیرمرد حرم است. این هیچ تردیدی نیست، هازا هو به عینه. و از طرفی هم یقین داریم که 10 ها بار کل ذرات بدن او از مغز سر تا ناخن پای او کلن عوض شد بدون هیچ تردید. همونطوری که الان روز است، ما در روز بودن روز الان تردید نداریم، در اینکه کل ذرات بدن عوض شد هیچ تردیدی نیست. و اگر همین افراد در اثر بیماری ها و حوادثی که پیش آمده است جراحی پلاستیکی شدن، از مغز سر تا نوک پا عوض شدن، باز این شخص همون شخص است، هیچ تردیدی در اون نیست. یعنی همه اوصاف او محفوظ است، همه عقاید او محفوظ است، همه حرکات و شئون او محفوظ است، چون با اینکه هیچ چیزی از اون نیست. یعنی اگر علم پیشرفت کرد و کل شبکه قبل مغز و دستگاه مغز را توانستن پیوند بزنن و اگر این شخص گاهی با پیوند مغز کل سلول‌های مغزش عوض شد، با پیوند قلب قلبش عوض شد، با پیوند چشم و گوش چشم و گوشش عوض شد، با پیوند سرانگشتان پا پایش عوض شد، مادامی که این زید همون روح را دارد، هم حاضیت صادق است، هم عینیت صادق است، هم هویت صادق است، هوه هوه طوری که همه احکام او را دارد، نه مسامحتن. همین شخص میگوید با اینکه کل ذرات بدن او عوض شد، میگوید من وقتی که در 100 سال قبل به دنیا آمدم این چنین بودم، وقتی مکتب رفتم این مطالب را آموختم، وقتی به حوزه آمدم اوائل این چنین میاندیشیدم، وقتی به درس استاد رفتم اون چنان یادداشت کردم، وقتی خودم مدرس شدم اوائل نظرم این بود، الان که به 100 سالگی رسیدم نظر نهایی من این است. همه موجودیت او در شناسنامه روح اوست و محفوظ است. بر اساس اصالت روح اگر کسی در دنیا جرمی کرد و فرار کرد و کل ذرات بدن او عوض شد، او رو محکمه عدل اسلامی میگیرد و حد جاری میکند، میگوید انت هو، تو اون غیر از اون تو همانی، شخص دیگر نیستی. اگر خواستن دست او رو قطع کنن، نمیتواند بگوید این دست در 10 سال قبل پیوند زدم الان گرفت. به همون دلیل که اگر دست کافری جزء بدن مسلمان بشود، دیگر این دست نجس نیست، این دست پاک است. مادامی که جزء بدن مؤمن است و گرفت زیر پوشش روح قرار گرفت و روح این انسان مؤمن او را جذب کرد و بدن خود کرد، این دست پاک است در حالی که قبلا نجس بود. به قدر انسان اطمینان به طهارت این دست دارد که نه تنها به اطلاقات ادله این که اجزای بدن کافر نجسن نمیتواند تمسک کند، به استصحاب هم نمیتواند تمسک کند که بگوید قبلا این نجس بود الان کماکان، چون شک در نجاست نیست، یقین به طهارت است. اگر هم این دست کسی سرقت کرد بخواهن این دست رو قطع کنن، در هیچ محکمه عدل و عقل این بهانه قبول نیست که کسی بگوید من دستم جراحی شده است، دست دیگری به دست من رسیده است. میگوین مادامی که دست زیر پوشش روح تو نبود، مال تو نبود. اما الان که جراحی پلاستیکی کردند و گرفت و روحت قبول کرد و او را دارد اداره میکند و جزء بدن توست، دست توست، حقیقتا همین را باید قطع کرد. پس عینیت، حاضیت، هویت به روح است و همین دستم در قیامت شهادت میدهد، همین دست با اینکه پلاستیکی شده است. همین قلب را انسان میگوید مریض است، اگر چنونچه قلب یک منافقی را که مصداق بارز فی قلوبهم مرضون بود، این را در هنگام سلامت یا احتضار گرفتم و پیوند زدم به قلب یک بدن یک انسان وارسته مؤمن، دیگر سخن از فی قلوبهم مرضون نیست، چون اون قلبی که مریض است روح است، او که قابل پیوند نیست. این قلبی که پیوند میخورد که قلب قرآنی نیست. قبلا این منافق که دارای اون دل بود صادق بود که بگو این فی قلبه مرض، الان هم که قلب او را گرفتند و پیوند زدن، باز صادق است که فی قلبه مرض. این مؤمنی که به اتاق عمل رفته قبلا دارای قلب سلیم بود، الان هم که قلب منافق را به پیکر او پیوند زدن، دارای قلب سلیم است. از جا ربه به قلب سلیم، چون این دل منظور اون قلبی نیست که دستگاه پالایش خون است، در هر حیوانی هم هست. پس اصالت از آن روح است. تا روح هست چه این که هست، حاضیت محفوظ است، هویت محفوظ است، عینیت محفوظ است و ماننده. همین شخص، نه همین دست، مگه دست معصیت میکنه؟ مگر دست معصیت میکند. لذا خدای سبحان وقتی از اعضا نام میبرد میگوید اینا در قیامت شهادت میدهند نه اقرار. فرمود اینا شهادت میدن. متهم وقتی در محکمه حرف میزند اگر راجع به جرم سخن گفت میگوین اقرار کرد، ولی دیگری اگر وارد محکمه شد و علیه متهم سخن گفت میگوین شهادت داد. دست علیه ما شهادت میدهد، تشهد السنتهم و ارجلهم. درست است، مثل دنیا که لو رأیته لقلت انه فلان و انه بهمان. ولی در دنیا اصالت از آن روح است، در آخرت هم همچنین است. اونطوری که در دنیا هستن این همون میان بدون کم و زیاد، بل قادرین علی ان نسوی بنانه که آیاتش خونده شد. اما همون طوری که در دنیا اصالت مال روح است، در آخرت هم اصالت مال روح است. الان که انسان نشسته است، اگر همه اعضای بدن او عوض بشود باز این شخص همون شخص است، با اینکه بدن دارد، با بدن هست، با روح هست، حاضیت او و هویت او و هویت او و عینیت او به روح است. الان همین مثالایی که زده شد در هیچ محکمه عدل اسلامی این حرف قابل قبول نیست که کسی بگوید آقا من از مغز سر تا نوک پایم جراحی پلاستیک شدم، چرا منو کیفر میکنی؟ هیچ جا مقبول نیست. اگر حضور پیغمبرم میرفت رسول خدا علیه آله و تحت و سلام، مسئله عقلیست، مسئله عرفی نیست. عرف هم تابع عقل است. الان 10 سال پیش دیگه یعنی همون ادراکات، همون علوم، همون اوصاف، همون فضائل را داراست. شرع هم که برابر معیارهای عرفی حکم میکند بگه این شخص پاک است. اگر معیار عرف است، ما یه فقه اصغر داریم، یه فقه اکبر، یعنی یه اصول دین داریم به تعبیر میردامادی، یه فروع دین. هم در اصول دین این اصل محفوظ است، هم در فروع دین. در فروع دین اگر اعضای بدن کافر را جراحی پلاستیکی کردن نسبت به بدن مؤمن، میگن واقعا پاک است. بسیار خوب، در آخرت هم همین بدن دون محشور بشود دیگر، در آخرت هم همین بدن محشور میشود نه دیگری. حالا برسیم به روایات مسئله. اعذاب حقاره. حالا در ذیل آیه مبارکه سوره مبارکه نساء چه فرمود؟ کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. در اینجا عده‌ای اعتراض کردن به امام صادق سلام الله علیه. در سوره مبارکه نساء این آیه هست که جهنمی ها وقتی وارد جهنم شدن، هر اندازه که هر وقتی که پوست بدنشون سوخته شد، خاکستر شد، دوباره پوست جدید را خدای سبحان می رویاند تا این شخص عذاب را احساس کند، چون عذاب مال روح است. الان هم که شما سردتون می شود یا گرمتون می شود، دستتون به جای برخورد می کند، درد را روح احساس می کند. لذا اگر روح توجه نکند، احساس نکند، انسان را سراسر بیهوشی کلی کنند یا بیهوشی موضعی کنند، بدنش را اربن کنند، او درد احساس نمی کند، با اینکه بدن را در اتاق عمل قطعه می کنن. وقتی روح توجه نداشت اصلا درد را احساس نمی کنن. حالا خواه بیهوشی موضعی مثل همون گوشه دست و انگشت را بیهس کنن یا بیهوشی کل بدن، اگر توجه روح گرفته بشود درد را احساس نمی کنن. درد درک است. شما چوب را می سوزونی، چوب که درد ندارد، علم ندارد، علم هو ادراک و غیر الملائم است. شما سنگ را با بطک خرد میکنید، دست این آقا را در اتاق عمل قطعه قطعه میکنید، دست که درکی ندارد. انسان وقتی روحش متوجه جای دیگر بود بدن آسیب نمی بیند. لذا ذات اقدس اله فرمود ما این پوست تازه می رویانیم تا این شخص عذاب را احساس کند. اونگاه عده اعتراض کردن به امام صادق سلام الله علیه کردن که اون پوست قبلی معصیت کرده، ما ذنب الغیر، این پوست جدید چه گناهی کرده که باید بسوزه؟ این در احتجاج مرحوم تبرسی هست و این بزرگوار در تفسیر شریف نور استقلال هم این حدیث آورده. این در احتجاجات مرحوم تبرسی جلد دوم در احتجاجات امام صادق سلام الله علیه هست. در این کتاب شریف تفسیر نور استقلال جلد اول صفحه 494 این دو روایت هست. روایت اولا این است که قیل لابی عبدالله علیه السلام کیفه تبدلو جلودهم غیرها. اولا شما بیان کنید که اون پوست دوم چطور بدل پوست اول است و واقعا پوست بدن زید است، با اینکه پوست بدن زید سوخت. چگونه وقتی که دومی رویده شد باز جلد او محسوب می شود؟ کیفه تبدلو جلودهم غیرها. قال ارعیت لو اخست لبنتن فکسرتها و سیرتها ترابن سم زربتها فی القالب اهیلتی کانت انما هی زالک و حدث تغییر آخر و الاسلو واحدون. فرمود شما اگر خواستی مسئله رو بفهمید، این خشتی را که در قالب زدید، این خشت را از این قالب بیرون بیارید، دوباره خاکش کنید، بعد که خاک کردید دوباره گل کنید و به اون قالب بزنید، این همون خشت اولی است، فقط تغییری در شکل پیدا شده است. اونگاه به همین مناسبت در ذیل همین کریمه کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، حفص ابن قیاس میگوید که من در مسجد الحرام بودم، ابن ابل اوجا از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که این کریمی که در قرآن آمده از کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب، فما ما ذنب الغیر، گناه این پوست جدید چیست؟ اون دست قبلی معصیت کرد و سوخت و تمام شد، این دومی چرا بسوزه؟ قال وی هکه هیه هیه و هیه غیروها. این دومی نیست، این همون اولیست. مگر شما نمیخواید این شخص را عذاب بکنید؟ این شخص که عوض نشد، هر پوستی که این شخص بگیرد اوست. همود ول اصلو واحدون، البته پوست که معصیت نکرد که، معصیت رو نفس می کند، این ابزار کارن، این هم در قیامت عذاب نمیشن. وقتی بدن می سوزد روح عذاب می شود، مثل دنیا. بدن از اون جهت که بدن است درد احساس نمی کند، مثل چوب خوش. تمام دردها مال روح است، منتها روح یه عذاب مستقیم دارد که اون خزی و رسوایی است، یه عذاب بدنی دارد. اگر کسی را بخوان تعذیب کنن شلاقش میزنن، او درک میکند درد مال روح است. اون عذاب روحانیش هم خزی و رسوایی است که ربنا من تدخل النار فقط اخزیته، که هم خزی و رسوایی است، عذاب مستقیم روح است، و هم سوزش بدن است که درد را روح ادراک بکند. وقتی ابن ابل اوجا از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که ما ذنب الغیر، حضرت در جواب فرمود ویهکه هیه هیه و هیه غیرها. مادامی که این قالب این هست، هر 10 بار 100 باری که شما در این قالب بریزی این همون است، قالب همون روحه. به امام صادق عرض کرد یک مسئله بزنید که ما مسئله بفهمیم. قال فمثلی فی ذلک شیئا من امر دنیا، از امور دنیایی مثال ذکر کنید که ما مسئله بفهمیم که چطور هیه هیه و هیه غیرها. قال علیه السلام نعم ارعیت لو ان رجلا اخذ لبنتا فکسرها ثم ردها فی ملبنها فهیه هیه و هیه غیرها. ملبن همون قالب است. فرمود مگر نمیبینید وقتی که قالب یکیست شما 10 بارم اگر این رو خاک کنید دوباره بزنید همون خشت اولیست. این اصل که شکل میدهد روح است. چون این اصل محفوظ است هر ذره‌ای که به این بدن تعلق بگیرد همون شخص است. این که میبینید محققین از فلاسفه به شبه آکل و معکول است بهانه میدن، تو اون درسای رو مطرح نمی کنن، تو نوشته ها اصراری ندارن، چون این بهای علمی نیست. پیش یک برای محقق سبک است که شبه آکل و معکول رو ترک کند. مگر روح حیوان می خورد یا مسلمان کافر می خورد یا کافر مسلمان می خورد تا انسان بگوید به این که خب این بدن اگر چون که جزء بدن اون کافر شد آیا در قیامت وارد بهشت می شود یا وارد جهنم؟ غالب می شود روح. فمود ول اصل اونجا که از بین رفت، اونجا در حد مثال است. مثال همه خصوصیات موصل ندارد. اون بدن اولی سوخت و رخت بربست، یه بدن دیگری است، یه پوست دیگری است. اگر همون بدن بود دوباره سوخت و سوز میکردن دوباره که ابن ابی لوجا اشکال نمیکرد. اون رفت تا اون دود شد رفت، اما این یه پوست جدیدی است. فرمود این پوست جدید نیست، چون این شخص جدید نیست، این همون کافر است. مگر در قیامت یک بار و دو بار یا 100 بار و 1000 بار یا میلیون و میلیارد بار است؟ شما بنا دارید که حرف علمی نزنی یا حرف علمی نفهمی؟ یک کمی درست‌تر فکر کنید. اگر چون چه دیدید در کتاب‌های عقلی برای یک محقق سبک است که شبهه آکل و معکول ترک کند، برای این است. مگر کافر مؤمن می‌خورد یا مگر مؤمن کافر می‌خورد؟ مؤمن گوشت می‌خورد، این گوشت نه کافر است نه مؤمن. پس اون سوال که اگر کافری گوشت مؤمن را خورد او بالعکس این به جهنم می‌رود یا بهش می‌رود، یه قدری که جلوتر برید میبینید در بازار علم خریدار ندارد این شبه اصلا. نه حضرت دارد او رو جواب میدهد. اون که سوال کرده که اون پوست اولی سوخت رفت، این پوست دوم چه کار کرده؟ این مثال است. مثال همه خصوصیات ممثل را که ندارد، که دنیا یک گوشه از آخرت را میتواند تشریح کند. فرمود این همان است چون ول اصل واحدون. کدوم اصل؟ اون پوست اولی که رفت. پوست اول که نیامد پوست دوم بشود که. فرمود چون اصل واحد است هیه هیه و هیه غیرها. والحمد لله رب العالمین.